ساعت 12 بامداد در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در اولین لحظات دوشنبه به شما در ایران سلام میکنیم. اولین دقایق چهارمین بامداد در اردیبهشت ماه و همینطور سلام میکنیم به شما خارج از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که به سر میبرید و البته با رادیو فردا همراه شدید. شما دارید به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید که 45 دقیقه برنامه زنده است و همه همکارانم با شما از همینجا با انواع گزارش ها و گفتگوها و خبرهایی که برای شما تهیه کردم. امشب اگه در ایران بیدارید یک بار دیگه شما رو به فرانسه میبریم تا درباره آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در این کشور بشنوید. درباره آخرین خبرهای مربوط به برداشت‌های شبانه بانک مرکزی از بقیه بانک‌ها هم میشنوید. همینطور در مورد درگیری‌های تازه در بحرین با شروع مسابقات اتومبیل‌رانی فرمول 1. همراه ما بمونید، بعد از چند دقیقه خبر براتون بیشتر توضیح میدم بچه‌ها چی برای امشبتون تهیه کردن. فهیمه خضر حیدری تو استودیوست. سلام بر تو فهیمه و شبت بخیر.
سلام آزاده، شب بر تو هم خوش و نیمه شب بر شنوندگان ما در ایران و هر وقتی از روز و شب بر بقیه شنوندگانمون خارج از ایران.
مشروع خبرها رو با فهیمه بشنوید، بعد از اخبار براتون بیشتر در مورد برنامه های امشب توضیح میدم.
نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از پیروزی حزب سوسیالیست در این کشور خبر می‌دهد. فرانسوا اولاند نامزد حزب سوسیالیست با به دست آوردن 28-30% از آرای رای دهندگان روز یکشنبه از نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری میانه روی فرانسه با سهم 24-27% آرا پیشی گرفته است. رقابت این دو نامزد به این ترتیب در مرحله دوم انتخابات که دو هفته دیگر برگزار خواهد شد ادامه پیدا می کند. در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 10 نامزد به رقابت پرداختند و منابع دولتی می گویند بیش از 28 میلیون نفر از 44 میلیون واجد شرایط در این انتخابات شرکت کردند. در ایران مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح اصلاح ماده 1 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها موافقت کرد تا از افزایش نامتعارف قیمت حامل‌های انرژی از سوی دولت جلوگیری کند. این طرح با امضای 77 نماینده مجلس از جمله رئیس و نایب رئیس آن در صحنه مجلس به بررسی گذاشته شد. جمشید انصاری عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اصلاح و شفافسازی این قانون را با توجه به تأکید دولت بر افزایش بیش از 100% قیمت حامل‌های انرژی اجتناب ناپذیر دانست. باز هم در ایران رئیس یک پژوهشگاه باروری و ناباروری ایران میزان ناباروری در کشور را 20.2% اعلام کرده است. محمد مهدی آخوندی میزان ناباروری در بین روستاییان را بیشتر از شهرنشینان دانست و با اشاره به آمار 12-15% ناباروری در سطح جهان میزان ناباروری در ایران را بالاتر از استانداردهای جهانی خواند. او درباره دلایل احتمالی این موضوع توضیحی نداد. با این حال به گفته این مقام مسئول بیمه ها در ایران ناباروری را نیز در گروه خدمات زیبایی قلمداد کرده و از پرداخت هزینه های درمانی آن سر باز می زنند. ایرج قادری بازیگر و کارگردان سینما ایران از دو هفته پیش در بیمارستان بستری شده است. هوشنگ حمزه‌ای از مدیران تولید سینما ایران با اعلام این خبر حال این هنرمند را وخیم توصیف و از بی‌توجهی مسئولان و اهالی سینما به وضعیت او گلایه کرده است. ایرج قادری با کارنامه فعالیت 50 ساله در سینما ایران در اوایل دهه 60 تا سالها اجازه کار نداشت. او در سال 1373 با ساختن فیلم میخواهم زنده بمانم بار دیگر به سینما بازگشت. و هفتمین جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد مالی بزرگ روز یکشنبه در تهران برگزار و به اتهام‌های 4 تن از متهمان زن این پرونده رسیدگی شد. نماینده دادستان تهران در جریان این دادگاه گفت که 5 مدیر ارشد وزارت راه بازداشت شدند و برای یک معاون سابق وزارت اقتصاد هم پرونده تشکیل شده است. مهدی فراهانی نماینده دادستان در این دادگاه اتهام این افراد را ارتشا عنوان کرد. آزاده،
متشکرم. فهیمه خضر حیدری بود. خبرها رو شنیدید و باز هم البته خبر بشنوید اگه همراهمون بمونید تا 25 دقیقه دیگه در بخش دوم مجله نیمه شب. یک یک دستور رسمی دیگه درباره افغان‌ها به گفته بخشدار نوشهر، حضور افغان‌ها در این شهر ممنوع شد.
خیلی از کشورها که مهاجرپذیر بودند تا زمانی که از خدمات این نیروها استفاده می‌کردند خوشحال و راضی بودند و به روی خودشون نمی‌آوردند که دارن از خدمات این مهاجرین اونم به شکل استثماری استفاده می‌کنن.
پایان دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با راه یافتن دو کاندیدا به مرحله دوم.
آقای اولاند با 28.5 از حزب سوسیالیست و آقای سرکوزی رئیس جمهور فعلی که البته دور دوم تا این لحظه به اطمینان و قاطعیت نمی‌شود گفت.
انتظار برای اعلام جمع‌بندی مجلس در مورد چگونگی برداشت‌های 3000 میلیارد تومانی بانک مرکزی از بانک‌های دیگر.
با توجه به سوء مدیریت فوق‌العاده آقای احمدی نژاد، تنش افروزی ها که به مشکلات فروش نفت انجام می‌دهد است، دولت با 1001 هزینه مواجه است بدون اینکه درآمدی داشته باشد.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا بخش دیگه از برنامه صدای دیگر رو می‌شنوید درباره زنان. همراه ما بمونید تا از رادیو فردا در طول 40 دقیقه آینده تو این برنامه زنده بیشتر بشنوید. شش دقیقه بامداد در تهران هست و همین اول برنامه در بخش تحلیلی بریم به فرانسه که با به پایان رسیدن دور اول انتخابات ریاست جمهوری این کشور، دو نفر از کاندیداهای این انتخابات به دور دوم رقابت‌های ریاست جمهوری راه پیدا کردند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا ساعتی پیش در گفتگو با محمد رضا شاهید خبرنگار مقیم پاریس درباره نتایج این انتخابات در دور اول می‌پرسه.
بله، اجازه بدید این گزارش رو با آخرین ارقام خدمتون گفته باشم. آقای فرانسوا هولاند در رأس با 28.5، آقای سرکوزی با حدود 25.5، خانم لوپن از حزب راست افراطی 20% آرا، نفر چهارم از حزب طرفداران چپ آقای ملانشون با 11% و سپس آقای بایرو راست میانه امشب با 9% آرا در مقام چهارم است و بقیه در حد 2% هستند که جمعیت چندانی رو به خودشون جذب نکردن.
آقای شاهید، رقبای اصلی که به دور دوم رفتند چه کسانی هستند؟
دو ردیف اول یعنی آقای اولاند با 28.5 از حزب سوسیالیست و آقای سرکوزی رئیس جمهور فعلی که البته دور دوم در تاریخ ششم ماه می خواهد بود و تا این لحظه به اطمینان و قاطعیت نمی‌شود گفت، برای اینکه باید در نظر داشت احزاب دیگر میتونن تعیین کننده باشن در پیوستشون به یکی از دو حزب رده اول یا دوم. برای مثال آقای ملانشون که 11% آورده گفت بدون چشم داشت، بدون توقع، از همین حالا میخواهم که کسانی که به من رأی دادن به آقای هولاند یعنی حزب سوسیالیست رأی بدن و از همین لحظه رأی آقای هولاند رو از 28 به حدود 40% رسون. همینطور حزب سبز خانم ایوا ژولی که حدود 2% داره، او هم خواست که به آقای هولاند رأی داده بشه.
آقای شاید به ما تفاوت موازه آقای سرکوزی و آقای هولاند رو بگید.
بله، البته قبل از اینکه به این تفاوت اشاره کنم، بحران مالی چنان شدت داره که انتخاب برای دو نامزد آسون نیست، یعنی میلشون رو نمیتونن عمل کنن بلکه امکانات رو باید عمل کنن. با این حساب آقای هولاند از قبل گفته است که در رابطه با آلمان و خانم مرکل نظرات متفاوتی و همینطور در اتحادیه اروپا و رابطه مالی. اما آقای سرکوزی میگوید که راهی رو که او آغاز کرده بود به دلیل بحران نتونست به پایان ببره و در نتیجه اگر او انتخاب بشود همین مراحلی رو که در دوره اول دیدیم دنبال خواهد کرد، با یک تفاوت دیگر این که در مورد سیاست خارجی هم هر دو نامزد اختلاف سلیقه‌ای زیادی دارند.
ساعتی پیش دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به پایان رسید. نوشین سید حسینی در همین زمینه با محمد رضا شاهید صحبت می‌کرد، خبرنگار در پاریس. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگویی با یک هفته‌نامه آلمانی در روز یکشنبه با اشاره به برنامه اتمی ایران گفته که تردیدی نداره که حکومت ایران به دنبال نابودی اسرائیل هست و به همین خاطر به گفته اون عقل سلیم حکم میکنه که جلوی دستیابی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به بمب اتمی گرفته بشه. اظهارات بیشتر نخست وزیر اسرائیل رو در گزارش شهرام میریان میشنویم.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تازه ترین گفتگوی خود با هفته نامه آلمانی بلت ام زونتاگ که روزهای یکشنبه منتشر می شود، با اشاره به روابط نیکوی کشورش با آلمان و آمریکا روی برنامه اتمی ایران مکس بیشتری کرده و گفته است اطمینان دارد که رژیم ایران با تولید بمب اتمی نابودی اسرائیل را در سر می پروراند و می کوشد آنچه در توان دارد برای رسیدن به این هدف به کار بندد. وی معتقد است که مسلح شدن ایران به جنگ افزارهای اتمی مانند رژیم پیشین شوروی در دوران جنگ سرد برای ترساندن نیست و به این خاطر حاضر نیست درباره خردمندی و عقلانیت چنین رژیمی شرط بندی کند. نخست وزیر اسرائیل آنگاه ادامه می دهد عقل سلیم حکم می کند از دستیابی ایران به بمب اتمی جلوگیری شود و سپس یادآور می شود اسرائیل نمی تواند به قولهایی به عنوان مثال از جانب باراک اوباما هم در جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتمی تکیه کند. سوای این هیچ نشانه ای هم در دست نیست که به گفته نتانیاهو حکایت از اندیشه و تفکر جدی رژیم ایران در توقف برنامه اتمیش کند. به باور نتانیاهو تحریم‌های اعمال شده علیه ایران اگرچه اقتصاد این کشور را به تنگنا کشانده ولی جلوی بلند پروازی‌های ایران در دستیابی به بمب اتمی را نگرفته. نخست وزیر اسرائیل آنگاه می‌افزاید اگر تحریم‌ها علیه ایران ثمر بخش واقع نشود آنگاه می‌بایستی آنچه که پیش از این از آمریکا و اروپا شنیده است به ایران اجازه نداد بمب اتمی تولید کند. نخست وزیر اسرائیل در بخش دیگری از گفتگوی تازه خود با هفته نامه آلمانی بلت ام زونتاگ با اشاره به حرکت‌های آزادی‌خواهانه در کشورهای عربی می‌گوید بر این باور است که در منطقه خاورمیانه تنها دو کشورند که عموم شهروندانش گرایش پررنگی به دموکراسی متأثر از دنیای غرب دارند. یکی از این دو که کاملا مشخص است اسرائیل است و دیگری ایران و سپس به رخدادهای پس از انتخابات بحث برانگیز خرداد ماه سال 88 می‌پردازد و می‌گوید ایرانی‌ها 3 سال پیش انتخابات نسبتاً آزادی را پشت سر گذاشتند و بلافاصله اینن می‌گوید ولی احمدی نژاد و خامنه‌ای دست به جعل و تقلب در میلیون‌ها رأی مردم زدند و به این ترتیب اراده خود را بر مردم ایران تحمیل کردند. نخست وزیر اسرائیل سپس تأکید می‌کند که اگر مردم ایران انتخاباتی آزاد می‌داشتند آنها خود را از قید و بند به گفته وی ملاها می‌رهانیدند و آزاد می‌کردند. نخست وزیر اسرائیل در بخش دیگری از مصاحبه خود با ولت ام زونتاگ روابط کشورش با آلمان را بی‌نظیر خوانده و از اینکه دولت آلمان سهمی در تقویت توان دفاعی اسرائیل بر عهده گرفته سپاسگزاری کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا چند دقیقه دیگه که همراه ما باشید در مورد وضعیت بانک ها میشنوید. همونطور که گفتم در مورد شبکه بانکی ایران و سری میزنیم به گفته های فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران و سری هم میزنیم به بحرین. اما قبل از اونها به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از بخشدار مرکزی نوشهر حضور مهاجران افغان تو این شهر ممنوعه. بهمن خواجه‌وند ضمن اعلام این مطلب توریستی بودن نوشهر رو علت این ممنوعیت اعلام کرده. قبل از این هم البته توی بعضی از رسانه‌های داخل ایران خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پلیس اصفهان در روز 13 بدر ورود اتباع افغان رو به پارک صفه اصفهان ممنوع کرده بود. در همین زمینه رضا جمالی با حسین قاضیان صحبت می‌کنه، جامعه شناس در آمریکا، از اون ارزیابیش رو می‌پرسه درباره این نوع اقدامات دولتی در قبال مهاجران افغان در ایران.
تصور نمی کنم که تغییری در نگاه حکومت رخ داده باشه، چون بسیاری از این چیزهایی که ما امروز اسمش رو میذاریم حساسیت جدید حکومت چیزهایی است که در متن قانون مندرج هست و فقط افراد اجرایی و دست اندرکاران امور دارن ما رو اجرا میکنن. بنابراین این حساسیت دولت از قبل بوده و در متن قانون منعکسه و فقط داره اجرا میشه و چون امروزه داره اجرا میشه و نگاه جامعه انگار یه تغییراتی درش داره رخ میده یا از یه منابعی تغذیه میشه که نسبت به این امور حساس شده واکنش نشون میده. خروج افغان از مازندران که الان موضوع جدیدی هست، چیزی که قبلا تصدیق شده سالها قبل، شاید حدود 5-6 سال قبل، و یک سری استانهایی رو با من استان معین انتخاب کردم و استان مازندران جز اونها نبوده و بنابراین حالا استاندار خواسته اینا رو اجرا بکنه. بنابراین من فکر میکنم امروز نگاه ما که تو رسانه هستیم با منابع دیگری از ارتش ها در این زمین در تماس هستیم حساس شده نسبت به این موضوع و واکنش نشون. میدیم.
آقای قاضیان، در طول 30 سال گذشته جدا از این که ممکنه یک سری ناهنجاری های اجتماعی از سوی گروه کوچکی از افغان های ساکن ایران روی داده باشه، اما این گروه مهاجر خدمات متقابلی به جامعه ایرانی داشتند، به خصوص در حوزه های کار و تولید. تبعات چنین دستورالعمل‌های دولتی برای محدود ساختن افغان‌ها در ایران چه خواهد بود؟
ببینید، این موضوع اختصاص به ایران هم از یک جهت نداره. خیلی از کشورها که مهاجرپذیر بودن تا زمانی که از خدمات این نیروها استفاده می‌کردن خوشحال و راضی بودن و به روی خودشون نمی‌آوردن که دارن از خدمات این مهاجرین اونم به شکل استثماری استفاده می‌کنن. همین اتفاقی در مورد مهاجرین افغان در ایران رخ میده و به شکل استثماری از اونها استفاده میشه. اما وقتی جامعه به سربالایی‌هاش می‌رسه و دچار مشکل میشه و راهی برای حل مشکلات خودش پیدا نمیکنه، شروع میکنه دقیقه این اون رو گرفتن و به عنوان مقصر جلوه دادن، چیزی که اصطلاحاً بهش میگن برون فکنی، یعنی دیگران رو مقصر جلوه دادن نسبت به مشکلاتی که خود فرد با اون مواجهه یا یک جامعه مواجهه. ما هم الان توی همین وضعیت هستیم و میخوایم مشکلات خودمون رو بندازیم گردن مهاجرین من جمله افغان‌ها، ولی حقیقتش افغان‌ها همونطور که میدونید در خیلی از زمین‌ها خدماتی به مردم ایران کردن که خیلی از ایرانی حاضر نبودن اون خدمات رو انجام بدن و متأسفانه رفتار ما با اونها منصفانه نبود در قبال این خدمات که انجام دادن. گذشته از اینکه این خدمات در بسیار اوقات در نظر اقتصادی جنبه استثماری داشته و با قیمت‌های ارزان‌تر از قیمت‌های بازار در اختیار ایرانی‌ها قرار گرفته و از این بابت بهره زیادی بردن ایرانی‌ها.
آقای قاضیان، شما اشاره‌ای داشتید به مسئله رفتارهای اجتماعی ایرانیان به موضوع حضور مهاجرین افغان در ایران. حالا آسیب شناسی کنیم این مسئله رو، با توجه به اینکه این مشکلات همچنان وجود داره در رابطه با حضور افغان‌ها در ایران، مشکل در کجاست در تطبیق این دو فرهنگ با هم دیگه؟
من به نظرم نمیرسه افغان‌ها با ما مشکلی داشته باشن. مشکل بیشتر از جانب ماست. ما مردمی هستیم که در برابر فرهنگ‌ها یا افراد فرودست‌تر از ما ستیز می‌کنیم و اونها رو می‌خوایم تحت تابعیت خودمون در بیاریم و اونایی که برتر از ما هستن رو میپذیریم و زیر بارشون میریم. به یک معنی ما فرودست ستیز هستیم و فرودست پذیر. برابر این در قبال افغان‌ها که احساس برتری نسبت به اونها می‌کنیم، بی‌دلیل رفتار نادرستی خرج می‌دیم، در حالی که در قبال دیگر خارجی‌ها که ممکن از ما فرادست‌تر باشن احساس پذیرایی داریم و احساس تحقیر و اون برخوردی که با افغان‌ها داریم با اونها نمی‌کنیم. نمونش خیلی واضحه. شما اگر یک دکتر افغانی یا پاکستانی در ایران زندگی بکنه، ما رفتار فرادستانه با او صورت می‌گیریم و او رو فرودست‌تر از خودمون می‌دونیم، در حالی که یک کارگر یا کشاورز آمریکایی یا اروپایی توی ایران باشه، ما ممکنه نسبت به اون احساس فرودستی بکنیم. این برخوردی است که از جانب ما اتفاق می‌افته با بیگانگان و بیشتر از اینکه مشکل از عدم تطبیق افغان‌ها با شرایط ایران باشه، برمی‌گرده به نپذیرفتن ما نسبت به بیگانگان.
درباره اقدامات اخیر دولتی در قبال مهاجران افغان در ایران شنیدید. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، به سوالات رضا جمالی از رادیو فردا جواب میداد. در چند روز گذشته ما واکنش های زیادی از طرف شما شنونده های رادیو فردا داشتیم به موضوعی که مربوط به دیپلمات ایرانی میشد و واکنش سفارت ایران در برزیلیا، پایتخت برزیل، که گفته بود که در واقع موارد مربوط به شکایت از یک دیپلمات ایرانی در برزیل به خاطر آزار جنسی چند دختر نوجوان توی یک استخر عمومی رو سوء تفاهم فرهنگی خونده بود. تلفن های زیادی در همین زمینه داریم.
در رابطه با دیپلمات ایرانی توی استخر برزیل، روی سخن من با آقای مهمان پرسته که این رو اختلاف فرهنگی میخونن، در صورتی که ایشون اعضای تناسلی دختر بچه ها رو لمس میکرده زیر آب. این چه فرهنگیه که شما توی مملکت خودمون هیچ آزادی ندارن، ولی این آقا نمیپرسید چطور توی استخر مختلطی که زنها و دختران نیمه لختن چه کار میکرده؟
آقای مهمان پرست با این صحبتش اهانت بزرگی در نظر جهانیان به فرهنگ ایرانی کرده، وگرنه برای نجات اون دیپلمات حرفای بهتری هم میشد زد.
اگر در نظام ولایت فقیه ما شاهدیم که کسانی رو به عنوان دیپلمات به خارج از کشور میفرستند و اینان مرتکب اعمال یا حرکاتی خلاف عرف دیپلماتیک یا اخلاق انسانی مرتکب میشن، این به ملت ایران و فرهنگ ما ایرانیان هیچ ربطی نداره.
خامنه‌ای ببین چطوری دیپلمات‌ها دارن آبروی ما رو کشورمون رو می‌برن. تو زمان شاهنشاه آریامهر تو هر کشور خارجی می‌رفتی می‌گفتی ایرانی هستم، احترام برات قائل می‌شدن. الان اگه هر کدوم از ما بریم تو هر کدوم از این کشورهای خارجی اصلا تحویلمون نمیگیرن، جز آدم حسابمون نمیکنن.
منتظر تماس های شما هستیم. 2042-02-21-12-21-12. کمیسیون اقتصادی مجلس بر اساس اون چیزی که رئیس و نایب رئیسش میگن در بررسی های خودشون از برداشت های 3000 میلیارد تومانی شبانه ی بانک مرکزی از حساب بانک ها به یک جمع بندی رسیدند. آرش حسنی ها.
نظام بانکی ایران این روزها حال روز چندان خوشی ندارد. این را میتوان از اعداد و ارقامی که در گزارش رئیس دیوان محاسبات آمده دریافت. بر اساس گزارشی که عبدالرضا رحمانی فضلی به تازگی ارائه کرده، مطالبات معوق نظام بانکی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مجموع به 90 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما این تمام مصائب شبکه بانکی ایران در این روزها و هفته‌ها نیست. شبکه بانکی ایران در هفته‌های اخیر با برداشت‌های شبانه روبروست. برداشت‌هایی که کمیته 5 نفره ارزی مستقر در بانک مرکزی بدون اطلاع بانک‌ها در دو نوبت انجام داده است. دولتی‌ها می‌گویند این برداشت‌ها ما با تفاوت قیمت ارز دولتی و قیمت فروش ارز در بازار است که از حساب بانک‌ها برداشت می‌شود. در مقابل بانکی‌ها می‌گویند هیچ بدهکاری و حساب و کتابی با بانک مرکزی ندارند. جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس اما دلیل دیگری برای برداشت‌های شبانه بانک مرکزی از حساب بانک‌ها می‌آورد.
دولت پول ندارد. دولت نه برای انجام نقدی کردن یارانه‌ها پولی دارد، نه برای انجام کارهای دیگه، کما اینکه مثلا حتی سهم صنعت رو از یارانه نقدی نداده است. با توجه به سوء مدیریت فوق‌العاده آقای احمدی نژاد و نیز تنش افروزی ها که به مشکلات فروش نفت انجام میده است، دولت با 1001 هزینه مواجه است بدون اینکه درآمدی داشته باشد. حالا دولت کار دیگری ندارد بکند جز اینکه از حساب یارانه های مردم یکی یکی بزند و دوم دیگه از حساب این و آن بردارد تا بتواند بخشی از هزینه های خود را تامین بکند.
این برداشت های شبانه به شایعه استعفای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دامن زد که گفته می شود با این تصمیم مخالف بوده است. اگرچه این استعفا قطعی نشده، اما طرح شکایت بانک ها از این اقدام بانک مرکزی کار را به مجلس و نمایندگانش کشاند تا کمیسیون اقتصادی مجلس مأمور به بررسی موضوع شود. حال این کمیسیون گزارشی از موضوع تهیه کرده است. آنگونه که پیمان فروزش نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته، مقرر شده تا هیئت تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس غیر قانونی بودن این مصوبه دولت را اعلام کند. به گفته او اقدام هیئت وزیران و بانک مرکزی در این زمینه غیر قانونی بوده است و بانک مرکزی باید پول بانک ها را با احتساب سود روز شمار آن برگرداند. عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور همزمان با ارائه گزارش خود از وضعیت بدهی و مطالبات معوق بانک ها تاکید کرده که نظام بانکی ایران به دلیل تکالیف دولت، بدهی ها و معوقه ها و فقدان نظارت اصولی ناتوان از تنظیم امور بانکی و پولی کشور است و توان حمایت از تولید را ندارد.
شبکه بانکی ایران، آرش حسنی. اما همزمان با شروع برگزاری مسابقات اتومبیل‌رانی جایزه بزرگ فرمول یک در بحرین، هزاران معترض توی خیابون‌های این کشور به خیابون ریختند. نوشین سید حسینی با ایلیا جزائری در همین زمینه صحبت می‌کنه، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
معترضان سعی کردن جلوی برگزاری این مسابقات رو بگیرن. امروز رو روز خشن اعلام کرده بودن، روز برگزاری فینال مسابقات رو. اما به هر حال حضور نیروهای امنیتی و ممانعت از کشیده شدن تظاهرات و درگیری ها به شهر منامه پایتخت بحرین و نزدیک شدن معترضان به محل برگزاری مسابقات باعث شد که مسابقات به طور طبیعی برگزار بشه. یعنی هیچ چیز که نشونگر این باشه که بحرین یک فضای امنیتی داره در محل برگزاری مسابقات دیده نشده و به طور طبیعی امروز یک شنبه مسابقات فینال برگزار شد.
ایلیا، در جریان درگیری بین پلیس و معترضان آیا کسی هم بازداشت شده؟
آره نوشین، خیلی بازداشت شدن، یعنی در حقیقت پلیس سعی میکنه معترضان رو بازداشت کنه. این بازداشت ها از چند روز پیش شروع شد. توی روزهای آخر هفته گذشته حدود 60 نفر سازماندهی کنندگان اعتراض ها بازداشت شدن. توی روزهای جمعه تا یک شنبه هم چندین نفر از معترضان توی خیابون‌ها، به خصوص در مناطق استطله و عددراز که مناطق شیعه هستن و در اونها تظاهرات چند هزار نفری برگزار شد، بازداشت شدن.
ایلیا، پس آیا میشه گفت که اعتراضات مخالفان حکومت در بحرین و همزمانی اون با مسابقات گراند پری بی نتیجه بوده برای اونها و این مسابقات برگزار شده؟
این مسابقات به طور طبیعی برگزار شده، یعنی به محل حضور مسابقات اعتراض ها نرسید. اعتراضات حد اکثر به 3 تا 4 کیلومتری محل مسابقات رسیده، اما اگر دوربین خودش رو بتونه بر فراز شهر منامه برسونه، دود سیاه رو میبینه در اطراف این شهر، به خاطر اینکه معترضان از جاهای مختلف سعی کردن به شهر برن. راه‌های منتهی به محل برگزاری مسابقات رو مسدود کردن، در اون لاستیک‌های ماشین‌ها رو آتیش زدن، با پلیس ضد شورش درگیر شدن، کورت و مرتوف پرتاب کردن. از اون طرف پلیس با شلیک گاز اشک‌آور و گلوله پلاستیکی به اونها پاسخ داد. اطراف شهر منامه و بخش‌های از اون و روستاهای اطراف همه آرام هست، همه چهار درگیری و اعتراض هست، به ویژه که یک نفر در بامداد شنبه کشته شده. اما با این وجود خود مسابقات و محل برگزاری مسابقات امن موند و مسابقات به طور طبیعی برگزار شد.
نوشین سید حسینی با ایلیا جزایری صحبت میکرد در مورد درگیری ها با برگزاری مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 در بحرین.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامسه و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز 4 تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرید و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در 4 دیواری های تنگ. هر سه‌شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
همین سه‌شنبه میتونید قسمت دوم این برنامه رو بشنوید. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران از رمزگشایی پهپاد جاسوسی بسیار پیشرفته آمریکایی خبر داده. این پهپاد یا هواپیمای بدون خلبان به گفته مقام‌های ایرانی اواسط آذر ماه پارسال در نواحی شرقی کشور توسط کارشناسای نیروی مسلح به زمین نشونده شدند. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، در مصاحبه‌ای که بخشی از آن از شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شد، گفت متخصصان ایرانی توانستند تمام عملیات گذشته این پرنده بدون سرنشین را رمزگشایی کنند و تقریبا نقطه پنهانی در این زمینه برای آنان باقی نمانده است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت از آنجا که این هواپیما برای جمهوری اسلامی یک سرمایه ملی محسوب می شود، خیلی نمی توان درباره آن صحبت کرد، چون حرف زدن یعنی دادن اطلاعات. وی با این حال افزود 4 کد می دهد تا آمریکا متوجه شود که جمهوری اسلامی تا چه حد به این هواپیما نفوذ کرده است.
این هواپیما بخشی از زیرمجموعه‌هاش در 16 اکتبر 2010 در کالیفرنیا بوده، یعنی اطلاعاتی که ما استخراج کردیم، یعنی 25 مهر 89. اینها رو اصلاح میکنن، میارن تو قندهار، پروازی رو انجام میده در 18 نوامبر 2010، یعنی 28 آبان 89.
سرتیپ امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، افزود این پهپاد سپس برای اصلاحاتی به لس آنجلس فرستاده شده بود.
ما فکر میکنیم که اشکالات این برطرف نشده. دوباره در دسامبر 2010 مجدد این رو برمیگردونن لس آنجلس و اونجا یه کارخونه هست که در همین بخشای هوایی و فضایی مشغول هستند و کارخونجات این اصلاحات رو انجام میدن، مجددن اینو به پرواز در میارن و در فرودگاهی که لس آنجلس هست حتی عکس ها و اطلاعات و مختصات و همه اینها رو به ساعت و به دقیقه ثبت شده.
سرتیپ حاجی‌زاده همچنین گفت کارشناسان با رمزگشایی عملیات گذشته این پهپاد پی بردند که این پرنده در عملیات منتهی به کشته شدن اسامه بن لادن نقش داشته است.
دقیق تر بگم این هواپیما در عملیاتی که بر علیه بن لادن انجام شد 2 هفته قبل از ترور بالای مقر بن لادن این هواپیما پرواز داشته در پاکستان، در خاک پاکستان، و همه اینها رمزگشایی شده و بی نهایت اطلاعات رو الان ما داریم و اینطور نیستش که ما بتونیم اون رو بنشونیم ولی نتونیم بهش به اطلاعاتش دست پیدا کنیم.
چگونگی به دست سپاه پاسداران افتادن پرنده هدایت پذیر از راه دور یا به عبارت مخفف پهپاد RQ-170 آمریکایی تا کنون مرموز مانده است. جمهوری اسلامی میگوید کارشناسان ایرانی با نفوذ بر سیستم ناوبری یا GPS این پهپاد آن را در اختیار گرفته و فرودش آوردند. اما مقامات آمریکایی از نقص فنی سخن گفتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در آمریکا این نگرانی وجود دارد که ایران یا قدرت‌های خارجی دیگر به فناوری اپتیک بسیار پیشرفته و ترکیب شیمیایی رنگ ضد رادار این پهپاد پی ببرند. هفته گذشته خبرهایی در رسانه‌ها منتشر شد دایر بر اینکه روسیه و چین از ایران خواستار دریافت اطلاعات درباره این پهپاد شدند، گزارش‌هایی که ایران آنها را تکذیب کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید. همچنان با شما هستیم از رادیو فردا در مجله نیمه شب رادیو فردا. وارد بخش دوم این مجله شدیم که در واقع یه ربع بیشتر نیست و توی این یه ربع مثل همیشه تکرار برنامه صدای دیگر رو میشنوید در چنین ساعتی در بامداد دوشنبه. قبل از اینکه صدای دیگر البته براتون پخش کنیم همراه ما باشید، به خصوص اگر در ایران بیدارید، تا سری بزنیم باز هم به ماجراهای انتخابات در فرانسه و مسائل دیگه در خبرهای تازه با فهیمه خضر حیدری.
سلام بر شما. نتایج دوره اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از پیروزی حزب سوسیالیست در این کشور خبر می‌دهد. فرانسوا اولاند نامزد حزب سوسیالیست با به دست آوردن 28-30% از آرای رای دهندگان روز یکشنبه از نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری میانه روی فرانسه با سهم 24-27% آرا پیشی گرفته است. رقابت این دو نامزد به این ترتیب در مرحله دوم انتخابات که 2 هفته دیگر برگزار خواهد شد ادامه پیدا می‌کند. در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 10 نامزد به رقابت پرداختند و منابع دولتی میگویند بیش از 28 میلیون نفر از 44 میلیون واجد شرایط در این انتخابات شرکت کردند. در ایران مجلس شورای اسلامی با 2 فوریت طرح اصلاح ماده 1 قانون هدفمندسازی یارانه ها موافقت کرد تا از افزایش نامتعارف قیمت حامل های انرژی از سوی دولت جلوگیری کند. این طرح با امضای 77 نماینده مجلس از جمله رئیس و نایب رئیس آن در صحن مجلس به بررسی گذاشته شد. جمشید انصاری عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اصلاح و شفاف سازی این قانون را با توجه به تاکید دولت بر افزایش بیش از 100% قیمت حامل های انرژی اجتناب ناپذیر دانست. دبیر شورایاری شهرستان قیامدشت در 20 کیلومتری جنوب شرق تهران میگوید مردم قیامدشت از سال 1350 تا کنون از آب لوله کشی قابل شرب محرومند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین فتحی آب لوله کشی قیامدشت را به دلیل شور بودن و برخورداری از املاح زیاد غیر قابل شرب دانسته و گفته است مردم به ناچار برای تأمین 20 لیتر آب شیرین باید 200 تومان پرداخت کنند. قیام شهر با 60,000 نفر جمعیت در حومه تهران و در جوار سد آب ماملو قرار دارد، اما تا کنون هیچ اقدامی برای رساندن آب شیرین به آن نشده است. و آخرین خبر این که ایرج قادری، بازیگر و کارگردان سینما ایران، از 2 هفته پیش در بیمارستان بستری شده است. هوشنگ حمزه‌ای از مدیران تولید سینما ایران با اعلام این خبر حال این هنرمند را وخیم توصیف و از بیتوجهی مسئولان و اهالی سینما به وضعیت او گلایه کرده است. ایرج قادری با کارنامه فعالیت 50 ساله در سینما ایران از اوایل دهه 60 تا سالها ممنوع کار بود. او در سال 1373 با ساختن فیلم میخواهم زنده بمانم بار دیگر به سینما بازگشت. آزاده.
متشکرم. فهیمه خضر حیدری بود و اگر میخواید مفصل تر در مورد این خبرها بخونید و بشنوید و ببینید، سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com یا اینکه برید به صفحه فیسبوک ما، اونجا هر چند دقیقه یک بار میتونید خبرهای تازه رو دنبال کنید. مجله صدای دیگر رو در ادامه بشنویم درباره زنان و مسائل مربوط به زنان، که البته مخاطبشون فقط زنان نیستن. با رویا کرمی مجد همراه بشیم تا 10 دقیقه آینده. شب بر شما در ایران خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد پس از وقفه 3 هفته‌ای بار دیگر در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. زن زاده نمی شود، زن می شود. این جمله آغازین کتاب مشهور سیمون دو بوار جنس دوم است، جمله‌ای که می توان آن را یکی از کلیدی ترین شعارهای فعالان حقوق زنان دانست. در واقع این فرهنگ و نوع نگرش جنسیتی حاکم بر جوامع است که سبب می شود از همان اولین روزهای نسج گرفتن جنین در بطن مادرش با نگرشی نه بر مبنای انسانیت که بر مبنای جنسیت به او نگاه شود، و این نگاه پس از تولد نوزاد همچنان ادامه می‌یابد. دختر یا پسر؟ این اولین سوالی است که معمولاً خودآگاه یا ناخودآگاه بر زبان افرادی رانده می‌شود که از تولد نوزادی جدید با خبر شده‌اند. سوالی که ظاهراً ساده است، اما معمولاً باری از قضاوت و پیش‌داوری را در خود پنهان دارد. آنگونه که آنتونی گیدنز می‌گوید، با اینکه برخی از تحلیلگران می‌گویند تفاوت‌های رفتار میان زن و مرد به طور ژنتیکی تعیین می‌شوند، اما هیچ گونه مدرک قطعی برای اثبات این موضوع وجود ندارد. این جامعه شناس معتقد است که روند اجتماعی شدن جنسی به سنگ کودک متولد می شود آغاز می گردد، و حتی پدر و مادرانی که معتقدند با کودکان یکسان رفتار می کنند معمولا نسبت به پسران و دختران به گونه متفاوتی واکنش نشان می دهند، و این تفاوت ها با بسیاری تأثیرات فرهنگی دیگر تقویت می شود. آنگونه که روانشناسان کودک می گویند، انتخاب رنگ محیط اطراف نوزادان بر روحیه آنها تأثیر می گذارد، اما توصیه بیشتر آنها تنها در حد استفاده از رنگ های ملایم مانند زرد، بنفش روشن، آبی آسمانی و سبز در اطراف کودک است، و والدین را از انتخاب رنگ بسیار تیره، قهوه‌ای، مشکی، آبی تیره برحذر می‌دارند. با اینکه تحقیقات پراکنده‌ای در مورد تمایل زنان و مردان به رنگ‌های گوناگون صورت گرفته، با این همه روانشناسان کودک همچنان از تجویز رنگی خاص برای نوزادان دوری می‌کنند. با اینکه به نظر می‌رسد تفکیک جنسیتی به واسطه ی انتخاب رنگ مشخص برای نوزادان در اکثر جوامع بشری رواج پیدا کرده، اما هستند کسانی که تلاش می‌کنند از بعد به تولد نوزادشان بدون توجه به جنسیت با او رفتار کنند. اوج این تلاش را می‌توان در پدر و مادر ساشا نوزادی که در کانادا به دنیا آمد دید. شادی امین، فعال مسائل زنان ساکن آلمان، در مورد ساشا میگوید:
ساشا الان نزدیک به 6 سالشه. پدر مادر ساشا که یک پسر هست اومدن و تصمیم گرفتن که نگن به دور و بری یا بعد از تولد بچه که این بچه دختر هست یا پسر، و به عنوان طفل از این بچه اسمی بردن. اما این امر رو نتونستن بعد از اینکه بچه وارد مرحله دبستان شد دیگه پنهانکاری رو اعمال بکنن، که میگفتن ما نمیخوایم که بچه‌مون تعریف‌هایی داشته باشه یا دیگران بهش این رو تحمیل بکنن. در واقع تلاش میکردن که انتخابی رو برای بچه بذارن و بچه رو آزاد بذارن، در اینکه مثلا اگه بخواد گریه کنه چون پسره نگن چون پسری نباید گریه بکنی، یا اگه دختره از بسیاری کارها محروم نشه، بتونه با اسباب بازی‌هایی که معمول هست به عنوان پسرون هم بازی بکنه، لباس‌هایی رو که دوست داره بپوشه و غیره. ولی گفتم در مورد ساشا مشخصا وقتی که وارد کلاس اول شد، یعنی در جامعه پارسال، دیگه نتونستن پنهان بکنن. طبیعتا این تربیت نه آسونه و نه حتما حتما به نفع بچه است.
آنگونه که شادی امین میگوید، تاکنون هیچ تحقیقی در مورد میزان خوشبختی و شادمانی ساشا، کودکی که بدون تاکید بر جنسیتش رشد کرده، صورت نگرفته است.
تا امروز ساشا از طرف شاگردای دیگه مورد تمسخر قرار نگرفته، به خاطر اینکه لباسهایی رو میپوشه که بقیه پسرها نمیپوشن یا مدل موش جوریست که بقیه نیست. در حقیقت ساشا امکان داره که به خاطر اینکه این تعاریف بهش داده نشده، اون جوری بگرده که دوست داره. البته میشه شاید راه‌های دیگه‌ای براش پیش برد، به جای اینکه جنسیت فرد رو، جنسیت بیولوژیک فرد رو نهان بکنن، در حقیقت با این جنسیت اجتماعی که پیش‌داوری روش هست و به آدم‌ها رفتار معینی رو تحمیل می‌کنه، بشه شاید با راه‌های دیگه‌ای مقابله کرد. چون بین روانشناسان مختلفی که بسیاریشون هم حتی با پیشینه فمینیستی به این مسئله برخورد می‌کنن، سر این روش این پدر مادرها اختلاف نظر هست.
اما آیا آنقدر که پدرها و مادرها فعالان مسائل زنان در مورد تفکیک جنسیتی رنگ ها حساسیت دارند، این مسئله برای بچه ها هم مهم است؟ از بهداد، پسر 8 ساله، میپرسم که آیا رنگ آبی را ترجیح میدهد یا صورتی؟
من فکر میکنم واقعا هر رنگی هر کسی بپوشه واقعا چیز مهمی نیست، چون که رنگ دیگه.
توی مدرسه‌تون برخورد بچه ها چطوره؟ اگه مثلا یه پسری بلوز صورتی یا قرمز تنش بکنه، بچه های دیگه بهش میگن که تو لباس دخترانه تنت کردی، یا برای دوستات هم مهم نیست؟
برای دوستان نه، فقط بعضی وقتا میکنن، نه زیاد. مثلا معمولا تو وقتی که میرم بیرون، مثلا من با دوستم دارم بازی میکنم، بعد مثلا دوستم یه دفعه میگه این صورتی داری میپوشی دخترم از اینجور چیزا،
تو اون موقع خجالت میکشی از اینکه مثلا یه بلوز دخترم تنت کردی؟
دوستم بعضی وقتا فکر میکنن، اما من واقعا با مشکلی ندارم چی میگم، چون که من فکر خودمو دارم.
تحقیقات منتشر شده در مجله روانشناسی ژنتیک، تحقیقات و تئوری توسعه انسانی نشان میدهد که در تحقیقات به عمل آمده بر روی 60 دختر و پسر 5 تا 6.5 ساله مشخص شده که آنها عمدتا نسبت به رنگ‌های روشن مانند آبی، قرمز و صورتی واکنش مثبت نشان داده و در برابر رنگ‌های تیره احساسات منفی بروز دادند. از شادی امین میپرسم اینکه کودکان از بعد تولد تحت تاثیر برخوردهای اجتماعی بر مبنای جنسیتشان قرار بگیرند، چه تأثیری بر رشد اجتماعی آنها خواهد گذاشت؟
بسیاری از مشکلاتی که ما در تقسیم کار جنسیتی توی اجتماع داریم منتج از همین نوع تربیتی است که به پسر و دختر به نظر من تحمیل میشه. در واقع تقسیم کار جنسیتی به این معنی که شما کار خونه، کار معینی مادری و بسیاری کارهای دیگه که البته ارزش نداره تو جامعه، یعنی برابری مالی اقتصادی نداره، رو به دوش زناست. تحمیل این که زنان موجودات مهربون تری هستن، زنان موجودات فداکاری هستن، با احساس تری هستن، این که به آدم ها دائم این گفته میشه و از اون ور به مردها تحمیل میشه که احساساتشون رو بیان نکنن، گریه نکنن، باید قوی باشن و غیره، در عین اینکه موجودات قوی خودشون رو نشون میدن، در این حال برای شستن یک بچه نوزاد لنگن و سراغ سرشون میرن. در واقع یک تناقضی رو دائم شما در این نوع تربیت مشاهده میکنین که مردها موظف نیستن کارهای خودشون رو انجام بدن یا پسر بچه ها، و دائم از طرف خواهر و مادر و همسرشون بعدها این کارها برای اونا انجام میشه. از طرف دیگه زنها به عنوان موجودات خیلی فداکار و مقاوم و با تحملی تعریف میشن، در این حال در موقعیت‌های اجتماعی به عنوان موجوداتی که نمیتونن معقولانه تصمیم بگیرن از بسیاری از مشاغل و حرفه‌ها محروم هستن. به نظر من بله، میشه با این تعاریف جنسیتی مقابله کرد، میبایست این مقابله صورت بگیره، چون خود شما میتونین تو دور و برتون این مثال‌ها رو ببینین. دخترایی که دوست ندارن دامن بپوشن، اینها متهمن به اینکه رفتار پسرانه دارن، چرا که تعریف معینی از زنان مردان در جامعه ما ارائه شده که هر کسی از این بخواد تخطی بکنه، متاسفانه از طرف جامعه انگشت اتهام به سوش دراز میشه و این باعث شده آدم ها نتونن اونی که دلشون میخواد باشن، اون رنگ و لباس و مدل مویی رو داشته باشن که دلشون میخواد، و به نوعی سعی بکنن برای اینکه پذیرفته بشن توسط این جامعه هم رنگ جماعت بشن.
نسرین افضلی، فعال حقوق زنان و دانشجوی دکترای جامعه شناسی در کانادا، نقش رسانه‌ها را در تبیین تفکیک های جنسیتی در میان کودکان بسیار مهم میداند.
وقتی دائما میبینیم فرزن عروسک های باربی یا عروسک های مشابه چجوری لباس تنشون میشه، چجوری نمایش داده میشن، همینطور در مورد بقیه چیزها رسانه تاثیر خیلی زیادی داره. تحقیقات نشون داده که به یک نسبت به عروسک‌های مختلف و عصابازی مختلف علاقه نشون میدن و میخوان باشون بازی کنن. ولی وقتی که از همون ابتدا بچه ها به اون سمت جهت دیل میکنیم، ناخودآگاه این اتفاق توشون میفته.
تحقیقی که در مجله هاروارد بیزنس ریویو منتشر شده نشان می‌دهد که صورتی از رنگ مختص زنان می‌رود تا به رنگی تبدیل شود که زنان از آن متنفرند. به عنوان یکی از نشانه‌های این استدلال، استفاده از رنگ صورتی به عنوان نماد مبارزه با سرطان سینه مطرح شده است. بیماری که از هر 8 زن یک زن به آن مبتلا می‌شود. در برنامه هفته آینده صدای دیگر به بررسی تأثیر کتاب‌های داستان کودکان بر تفکیک نقش‌های جنسیتی دختران و پسران می‌پردازیم. شما هم می‌توانید نظرات خودتان را در مورد مطالب مطرح شده در برنامه صدای دیگر با ما در میان بگذارید. می‌توانید با این شماره تلفن تماس بگیرید: 00420221122112. و یا به صفحه فیسبوک ما بیایید. فقط کافیست عنوان صدایی دیگر را با فونت فارسی یا The Other Voice را با فونت انگلیسی در صفحه فیسبوکتان جستجو کنید. و البته همچنان می توانید برای ما ایمیل بزنید: zan@radiofarda.com. منتظر پیام های شما هستیم. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر.